بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث و بررسی درباره اصول عملیه. بعد از آن که تعریف اصول عملیه گفته شد و جایگاه آن هم توضیح داده شد، به بحث تفصیلی میرسیم. در تفصیل بحث صاحب نظران از جمع اصول عملیه اصل براءت را اولین اصل قرار دادن و در این رابطه بحث تفصیلی را ارائه فرمودند. و بدانیم که در اصول عملیه اون اصلی که محل ابتلا هست و برای مکلف امتنان و کمکی است و آثار عملیه قابل توجهی دارد، عبارت است از اصالة البراءة. شاید دلیل مقدم داشتن اصالة البراءة در بحث یا وجه تقدیم این باشد که بیشترین اثر را در زندگی مکلف دارد، که انسان مکلف که باید به تکلیف شرعی عمل کند، این اصالة البراءة بسیار کارساز و نقش آفرین است. قدمای اصحاب درباره اصالة البراءة بحثی دارند مبسوط، ولی ابتداعا اعلام نمی شود که بحث از براءة است، برای اینکه قدمای اصحاب بحث میکنند از یک اصلی تحت عنوان اصالة الحظر و اصالة الاباحة. این اصالة الحظر یا اصالة الاباحة که بین قدمای اصحاب عنوان می شود و به طور مبسوط بحث به عمل می آید، در حقیقت متضمن اصالة البراءة است. تا به آنجا که گفته می شود جایی که براءت ثابت بشود، یعنی اباحه، جایی که اباحه ثابت بشود یعنی براءت. صاحب فصول در فرق بین براءت و اباحه در همین بحث از اصالة الاباحه و اصالة البراءة می فرماید که اصالت البراءت و اصالت الاباحه از نظر مفهومی با هم فرق نمی کند. در حقیقت دو تعبیر از یک حقیقت است: عدم اشتغال ذمه، ولی از حیث مورد فرق دارند. اصالت الاباحه اخص است و اصالت البراءت اعم، به این معنا که اصالت الاباحه نسبت به اشیایی فرق بین اصالت البراءت و اصالت الاباحه از حیث مورد عام و اخص مطلق است، به این معنا که اصالت الاباحه جایی جاری می شود که احتمال اباحه در مورد وجود داشته باشد، و اصالت البراءت اختصاص به این وضعیت ندارد. هم در جایی که احتمال اباحه دارد جاری است، و هم در جایی که احتمال اباحه نباشد اصالت البراءت جا دارد. بنابراین نکته‌ای که توجه کردیم در بحث اصالت حضر است یا اصالت اباحه هست که مراجعه کنیم، ادله‌ای که درباره براءت به کار می رود در همان اصل به کار می رود. در اصطلاح قدما اصالت البراءت در ضمن اصالت الاباحه و اصالت الحظر که می شود احتیاط، تقریبا در اصطلاح بعد از تطور اصالت الاحتیاط یا اصالت البراءت، در اصطلاح قبل از تطور اصالت الحظر یا اصالت الاباحه. بعد از که این اصطلاح را یادآور شدیم، قدمای اصحاب فقط سید علم الهدا قدس الله نفسه الزکیه در کتاب زریعه صفحه آخر کتاب شماره 561 می فرماید اصالت البراءت قابل اعتماد هست، می شود به این اصل اعتماد کرد. برای اینکه اشتغال ذمه به حقی نیاز دارد به سببی که اون حق را اثبات و اعلام کند. اگر سببی نبود و بعد از فحص این نتیجه به دست آمد که سببی در جهت اثبات اشتغال وجود ندارد، اصل براءت است. و می فرماید که اخلا هم به این اصل اعتماد می کنند، گویا یک اصل قابل اعتماد عندل اقلا هست. محقق حلی که رأی ایشان در بین اصولیین متأخر هم آمده است، در کتاب معارج الاصول صفحه 295، در صفحه 295 می فرماید که اصالت البراءت و اصالت الاشتغال دو اصل متقابل است، ولیکن جایی که دلیلی برای دلیل نقلی برای اثبات تکلیف در کار نباشد، مستمسک اصالت البراءت است. و بعد می فرماید در یک جمله که به عنوان جمله کلیدی از بیان محقق حلی استفاده کنیم، می فرماید اصالت البراءه البراءة الاصليه عند عدم الدلالة الناقلة حجة. بنابراین محقق حلی اصالت البراءة را معتبر و حجت اعلام می کند. رأی قدما و محقق حلی که در حد بین قدما و متأخرین هست نسبت به اصالت البراءت گفته شد، اما متأخرین یا مشهور اصولیون از قوانین و فصول باید تدارک دیده شود. محقق قومی قدس الله نفسه الزکیه در کتاب قوانین الاصول جلد 3 چاپ جدید از صفحه 40 تا صفحه 50 تحت عنوان یک قانون اصالت البراءت را بحث میکند مبسوط و مفصل. ابتداعا براءت را معنا میکند که عبارت است از عدم اشتغال ذمه و بری ذمه بودن مکلف و عدم مسئولیت نسبت به تکلیف شرعی، آنگاه در جهت اثبات اعتبار برای اصالت البراءت به ادله تمسک کرده اند که به طور عمده به 4 وجه از آن، به 4 دلیل از آن ادله که تمسک فرموده اند اشاره کنیم. دلیل اول می فرماید استصحاب حال صغر، یک تکلیفی را مکلف مورد توجه قرار میداد که آیا این تکلیف فعلا منجز است یا نیست. به عبارت دیگر یک حکمی را ابتداعا بر میخورد و بعد شک میکند در تحقق آن از سوی شرع. شک در تحقق اون حکم میفرماید طبق استصحاب اصلی، اون استصحابی که میگی مکلف در حال صغر مکلف نبوده به این تکلیف، الان هم این تکلیف به عهده این مکلف نیامده است. در حقیقت این کلمه استصحاب را به کار میبرن، ولی در حقیقت این استصحاب به معنای استصحابی که در اصول عملیه هست نیست، بلکه در حقیقت یک بنای عقلاست. از اول که چیزی به عهدش نبوده، الان شبیه قهقرائی نه، اون رو جدا بحث میکنم، دلیل براءت عقلی رو جدا بحث میکنم. در حقیقت یک بنای عقلا فکر کردم، شما میگید شبیه قهقرائی، شبیه استصحاب قهقرائی، که خوب در ابتدا در حالت صغر کلمه صغر رو به کار میبرد که من تکرار میکنم، تکلیفی نبوده است، الان هم باید ثابت بشد، اگه ثابت نشود خب تکلیف ندارد دیگه، در اصل که نبوده، بعد از اون اگر باشد باید ثابت بشد، ثابت هم نشده، اصل ندارن، ثابت هم نشده است، نتیجه براءت. هم یک بنای عقلا هست، البته کلمه استصحاب هم به کار میبرد. اگه اشکال کنید که این استصحاب مثبت میشود، اشکال جوابش داده شد، عقلایی است. استصحابی که منشأ و مستندش بنای عقلا باشد، مثبتش هم اعتبار دارد.
اما یک برداشت دیگر هم می شود، اگر دلیل براعت در استصحاب بداند، پس استصحاب از ادله شهادی می
داند. استصحاب از ادله؟
بنابرای همین فرمایش محقق را بشه.
خب.
یعنی اگر دلیل اعتبار براعت این همین استصحاب باشد، بس استصحاب را از ادله شهادی بداند.
فهمیدم. ضرری اولا که ضرری ندارد، برفرض گفتیم کجای کار خراب میشد، اب ندارد این از این. و ثانیا شرح دادم برای شما که منظور از این استصحاب شبیه استصحاب قهقرائی یه بنای عقلا است، اسمش استصحاب، اب ندارد. استصحاب معنی لغویش میگیریم، یعنی همون وضعیت رو همراه خودمون میاریم تا به اینجا. حالا در این استصحاب رو ایشان عنوان میکنند. دلیل دوم اون قاعده عقلی است، بیفرماید دلیل دوم تعبیر ایشان این است: القاعده المستفاده من العقل و النقل، که چه لا تکلیف الا مع البیان. این قاعده عقلی است، تکلیفی نیست مگر به وسیله بیان، تا بیانی نیامده باشد تکلیفی نیست. این قاعده هم عقلی است و هم نقلی. بر اساس همین قاعده جایی که بیان کامل نباشد، در آنجا میگیم براءت از تکلیف هست. لذا هر کجا شک که در یک حکم ابتدایی بکنید، اونجا براءت جاری میشود. هرچند مثال را آوردن به شرب توتون که متاسفانه با فتوای حقیر این مثال درست نیست. ما به این نتیجه رسیدیم که شرب توتون ابتداعا جایز نیست، ولی مثال شرب توتون هست ما مثال عوض میکنیم به یک مثال دیگری، مثلا میگیم که وجوب استعاذه در صلات، این مثال را در نظر میگیریم. بنابراین با اصالت البراءت نفی الزام و وجوب میکنیم و نتیجه مطلوبی به دست میآید در اثر اجراء اصالت البراءت. آنگاه میفرماید دلیل سوم، دلیل سوم ما آیه قرآن، سوره آیه شماره 15 سوره اسراء، ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. این آیه دلالت دارد بر این که تا وقتی که بعث یعنی تبلیغ از سوی پیامبر نشده باشد، نسبت به احکام کسی مسئولیت و اقام ندارد. منظور از بعث تبلیغ احکام هست. وحید بهبهانی قدس الله نفسه الزکی در کتاب الرسال فی البراءات ضمن الرسائل الاصولیه صفحه 353 می فرماید متبادر از بعض تبلیغ احکام به وسیله پیامبر است. این رو که صادر سازی کنیم، بعض تبلیغ از سوی پیامبر یعنی بیان احکام، تا بیان احکام صورت نگرفت باشد کسی مورد عذاب و عقاب نخواهد بود. ما کنام عذبین حتی نبعث رسولا. دلالت آیه بر براءت کامل و جامع و درست است. در این آیه محقق خامی که استناد می کند دلالت رو کامل می داند، که انشاءالله در بحث بعدی می رسیم که محققین صاحب نظران در دلالت این آیه نقدها و اشکالهایی دارند. آیه دوم سوره طلاق آیه شماره 7، خدای متعال می فرماید لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها. می فرماید که معنای این آیه این است که کسی را خداوند مکلف نمی کند، یعنی تکلیف بر عهده کسی قرار نمی داد مگر اینکه تکلیف را به او بیان کرده باشد. تکلیف با تناسب آتاها بیان می شود، دیگه معنای دیگری بر اساس تناسب حکم موضوع در کار نخواهد بود. تعلیم که نیست مثلا، یا عطای فعلی که نیست، تکلیف، مناسبت تکلیف با آتاها یعنی بیان تکلیف. تا تکلیف بیان نشده باشد کسی تکلیفی را بدون بیان به عهده نخواهد داشت. دلالت آیه هم بر مطلوب کامل است. بعد از آن می فرماید که دلیل سوم هم اجماع، می فرماید که الحق و تحقیق سوم شد یا چهارم شد؟
چهارم.
آها استصحاب را اضافه کرد، گفتم ما ادله اربعه میگیم هنوز چهارمش را نگفتیم، چطوری چهار شد؟ استصحاب را گفته بود. دلیل چهارم، حواس عایشه احمد جمع ماشاءالله از کرونا سلامت بیشتر و قویتری به دست آورده، با یک انرژی محکمتری است، تجدید قوا کرده است. عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. بسیار خوب. دلیل چهارم میفرماید که الحق و تحقیق صحت تمسک به اصالت البراءت. اصالت البراءت اصلی است که تمسک به آن درست است بالاجماع، و از جمله شواهدی که برای اجماع اقامه می فرماین استناد به کلام صدوق، کلام شیخ صدوق قدس الله نفسه الزکیه است، که ایشان در کتاب اعتقادات از چاپ قدیم صفحه 66، چاپ جدید صفحه 114 می فرماید که اصالت البراءت اصل مورد اعتماد هست به اتفاق اصحاب، یعنی مورد اجماع هست. این هم دلیل چهارم. دلیل پنجم، نصوصی را ذکر میکند که متعدد است، به همه اون نصوص کار نداریم، فقط همان نص معروف و معتبر که در صحیحه حریز ابن عبدالله از امام صادق علیه السلام در کتاب خصال صدوق خصال نهگانه آمده است، رفع عن امتی تسعه، و بعد می فرماید که از این تسعه ما لا یعلمون، و تصریح دارند در صورتی که رفع مؤاخذه نسبت به ما لا یعلمون باشد، نتیجه آن اباحه است. این تعبیر یک اشاره هم، یک اشعاری هم دارد به اینکه اصالت الاباحه و اصالت البراءت با هم در حقیقت یک چیز هست، که شهید هم می‌فرماید در کتاب ذکرا که اصالت البراءت و اصالت الاباحه یکی است. در نتیجه بعد از حدیث رفع که مستند اصلی برای براءت به حساب میاد، با این ادله براءت اعتبار خواهد داشت در هر موردی که شک در تکلیف بکنیم، اصل براءت است. تمام. فرمایش محقق قومی با جوهرگیری و تلخیص همین شد که گفتیم. روایات دیگری هم یادآور میشوند مفصل، که اونها در بیان شیخ و بیان محقق خراسانی خواهد آمد، که به اونجا واگذار کنیم. اما صاحب فصول، کتاب الفصول الغربیه جلد هفت، فصول را با چاپ جدید چندین جلد درست کردن، چاپ نجف که برای من آوردن، جلد هفت که آخرین جلدش هست، از صفحه 177 تا صفحه 188 ادله براءت کامل بحث و بررسی می شود. البته خود صاحب فصول تا صفحه 230 بحث کرده است، اون تا مطالب تا صفحه 188 به دست میاد. صاحب فصول قائل به اعتبار براءت هست. اولین دلیلی که اقامه می کند می فرماید عقل قطعی، حکم عقل قطعی بر این است که مکلفی که نسبت برای او بیانی نیامده باشد، حکم عقلی قطعی بر این است که قبیح است تکلیف بدون اعلام، قبیح است تکلیف بدون اعلام. این یک حکم عقلی قطعی است که کلمه قطعی رو هم به کار میبرد که میشود از به تعبیر اخیر مستقلات عقلیه، یا به تعبیر دقیق از حکم عقلی کلامی عملی که اعتبارش هم قطعی است. بنابراین در اعتبار براءت اولین دلیل این است. خب این دلیل چه دلیلی بود؟ در حقیقت می شود دلیل بر براءت عقلی، اما در اون تقسیمی که ما داشتیم در ابتدا فهمیدیم که قاعده قبح اقامه بلا بیان و یا حدیث رفع اختصاص به براءت عقلی یا شرعی ندارد، هر دو مدرک برای هر دو قسم قابل استناد هست. فرق موردی است که گفتم بعضی از شخصیت ها خیبت داشتن که خب مشکل خودشان بوده دیگه، مشکل ما نیست. بنابراین شما دیگه اشکال نکنید که براءت را صاحب فصول فقط براءت عقلی میداند. نه، این قبح تکلیف بلا اعلام بر اساس حکم عقلی قطعی ثابت است. و بعد از آن آیات قرآنی که استدلال شد و مورد استدلال قرار می دهد و نقد و تأملی نسبت به آیات قرآن، به در نسبت به دلالت آیات قرآن دارن که می شود بگیم در نتیجه از آیات قرآن اعتبار براءت به طور کلی از منظور صاحب فصول قابل استفاده نیست و استدلال اون آیات در جهت اثبات اعتبار براءت قابل التزام نیست. و اما در مرحله بعدی که تمسک به نصوص میکنند، از نصوص هم روایات زیادی را نقل میکنند تا میرسد به اون حدیث و مستند اصلی، یعنی حدیث رفع. میفرماید که دلیل برای اعتبار براءت همان حدیث رفع است که در صحیحه حریز آمده است، رفع اما لا یعلمون. اینجا صاحب فصول با تفصیلی که در بحث دارد در مورد حدیث رفع که میرسد، پس از آن که میفرماید رفع اما لا یعلمون، به همین مقدار اکتفا میکند. یعنی چه؟ یعنی خود تعبیر رفع اما لا یعلمون کافی است برای اینکه جایی که علم به تکلیف نداریم رفع تکلیفی وجود ندارد. و درباره این رفع تکلیف به معنی رفع واقعی است. رفع واقعی دو تا خصوصیت دارد: یک، بر اساس نص معتبری باشد معمولا، دو، رفع واقعی نتیجهش امتنان در پی داشته باشد. در صورتی که امتنان در پی داشته می شود رفع واقعی. بنابراین منظور از این رفع واقعی است، تکلیفی در کار نیست. از سوی شرع امتنانن جایی که تکلیف مشکوک باشد مرتفع است، به عهده مکلف تعلق نمی گیرد. تا به اینجا رأی و نظر صاحب فصول هم برای ما روشن شد که اصالت البراءت از اعتبار برخوردار هست، منتها مدرک اعتبار براءت به طور کلی حکم عقل قطعی و حدیث معتبر مشهور که عبارت است از حدیث رفع. اما آراء صاحب نظران بعد از تطور در صدر جدول، رأی و نظر شیخ انصاری که نگاهی به استدلال صاحب فصول و محقق قومی هم به دقت وجود دارد و ادله براءت رو به تفصیل بحث میکند انشاءالله فردا. سلامتی آقا نامزمان، سلامت خط کنید.